پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
خیلی خوش اومدید به ساعت ششم این هفته که باز هم در غیاب همکارم تهیه کننده این برنامه و مجری ثابتش نیوشا بقراطی، من محمد زرقامی میزبان شما هستم تا نگاهی داشته باشیم به یکی از موضوعات پرتمطراقی که این روزها بسیار دربارش شنیدیم، با توجه به کمپین ها یا کارزارهایی که گروه های سیاسی برگزار می کنند، گروه های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی. در برنامه امروز میخواییم به گروه های مخالف جمهوری اسلامی ایران بپردازیم، یا همون اپوزیسیون سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور. اینکه این اپوزیسیون سیاسی خارج از کشور پیامش رو برای کدام گروه از مخاطبان ارسال میکنه، این پیام چگونه در داخل ایران شنیده میشه و استنباط میشه و تا چه اندازه تاثیرگذار و دامنه تاثیرگذاریش در معادلات سیاسی ایران به چه صورتی است. بنابراین با ما تا آخرش باقی بمونید. در این برنامه با شما خواهیم بود و همراه میشیم تا دقایقی دیگه با مهرداد درویشپور جامعه شناس و همچنین حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ملی ایران در تهران، حامد شیبانی راد از اعضای شبکه فرشگرد در فرانسه و البته این رو هم اضافه بکنم که آقای درویشپور در سوئد هستند. اما پیش از این که با این کارشناسان همراه بشیم و شنونده نظر شما هم در لابلای این برنامه ساعت ششم باشید، اجازه بدید که در اینجا به سراغ احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی بریم و یک جمع‌بندی و یک میشه گفت پیشینه‌ای از فعالیت اپوزیسیون خارج از کشور در 14 دهه‌ای که گذشته و دگردیسی‌هایی که این اپوزیسیون داشته رو با هم بشنویم و پس از اون برگردیم با کارشناسان و با شما البته ادامه بدیم این بحث رو. شماره تماس رو هم همکارانم در اختیارم خواهند گذاشت تا در اختیارتون بگذارم و شما رو همراه کنیم با خودمون. اما احسان مهرابی اینجاست. احسان بهت سلام می‌کنم و پیش از هر چیز آغاز کنیم از اینکه این 14 دهه بر اپوزیسیون خارج از کشور چگونه گذشته، با توجه به اینکه به هر حال بعضی از گروه‌های اپوزیسیون بسیار شناخته شده تر بودند در این سال‌ها یا بیشتر نامشون برده شد حتی در داخل ایران، البته با تغییر نام‌هایی هم مواجه شدند و از الفاظ دیگه‌ای برای اونها استفاده شد از سوی مثلا نیروهای دولتی.
اگر بتونیم به صورت خلاصه بخوایم بگیم، قاعدتا بعد از پیروزی انقلاب 57 گروه‌هایی از اپوزیسیون، طرفداران حکومت سابق و گروهی از افسران ارتش بودند که تلاش می‌کردند که با اقداماتی حکومت را سرنگون بکنند و همینطور شاپور بختیار آخرین نخست وزیر ایران که به هر حال در اون دوره اقداماتی که انجام می شد تا حدودی به نوعی اقدامات نظامی بود. بعد از این گروه ها هم روابط ماه عسل یک سری از گروه ها با جمهوری اسلامی در مدت کوتاهی به تلخی انجامید و به نوعی از جمهوری اسلامی جدا شدند که اونها هم عملا دو طیف شدن، گروه های مانند آقای بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران یا سازمان مجاهدین خلق یا سازمان فدایان خلق و گروه های بیشماری که به هر حال به فاصله کوتاهی با جمهوری اسلامی درگیر شدن و به خارج از کشور اومدن و فعالیتشون رو در خارج از کشور ادامه دادن. در این میان گروه های مانند نهضت آزادی و یا بعدها جریانات ملی مذهبی اما در داخل موندن و به مرور هم به تعداد این گروه ها در داخل اضافه شد. گروه های در دولت آقای هاشمی رفسنجانی به تعبیری به مخالفان جمهوری اسلامی و گروه های اپوزیسیون پیوستن و در دولت های بعد هم به همین شکل. در دهه 60 فعالیت گروه های اپوزیسیون به هر حال در فاز نظامی بود و درگیری نظامی با جمهوری اسلامی داشتن، از جمله چند وقت 18 تیر ماه هم تا مصادف بود با سالگرد کودتایی که مشهور به کودتای نوژه شد که به هر حال برای سرنگونی جمهوری اسلامی برنامه ریزی شده بود. همینطور برخی از گروه ها مانند سازمان مجاهدین خلق یا آقای بختیار در اون دوره با صدام هم همکاری میکردن و حمایت هایی را از کشورهای دیگه دریافت میکردن و در اون فضا به نوعی طبع اکثر گروه های سیاسی درگیری مسلحانه بود، اما به هر حال برخی هم فعالیت سیاسی می کردن و حرکت مسلحانه نداشتن. از همون ابتدا هم جمهوری اسلامی اقداماتی را علیه اپوزیسیون انجام می داد در خارج از کشور که این اقدامات به صورت ترور سران اپوزیسیون بود که به هر حال صدها نفر در این میان ترور شدن، اما چند موردش مشهورتر از بقیه بود که ترور عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران یا ترور آقای بختیار یا ماجرای ترور رستوران میکونوس. اینها اقداماتی بود که در دهه 60 و 70 خیلی بیشتر بود و بعد از دادگاه میکونوس کمرنگتر شد، اما به نوعی ادامه پیدا کرد. در دهه 70 ما می‌بینیم که برخی از به خصوص بعد از دوم خرداد 76 برخی از گروه‌هایی که در فاز نظامی بودند به فاز سیاسی روی آوردن و فعالیت‌های نظامی رو متوقف کردند. بعد از اون در دولت آقای احمدی نژاد به هر حال در دهه 80 و 90 ما با طیف‌های دیگری مواجه هستیم، هم گروه‌های در داخل کشور به نوعی به طیف‌های اپوزیسیون پیوستن، همین که در فضای مجازی و فضای تبلیغات رسانه‌ای گروه‌هایی تشکیل شدن که بیشتر اتکاشون بر فضای رسانه‌ای و فضای مجازی و تبلیغات بود. در این میان یک موضوعی هم که شاید با واژه اپوزیسیون خلط میشه مخالفان جمهوری اسلامی هستن، یعنی گروه‌هایی هستن که به هر حال جمهوری اسلامی با اونها مخالفت کرده، مثلا خبرنگاران یا برخی از فعالین مدنی، و اونها هم به نوعی الان مخالف جمهوری اسلامی هستن، اما شاید نشه عنوان اپوزیسیون رو برای اونها انتخاب کرد چون فاقد ارگون تشکیلات یا فاقد ارگون برنامه‌ریزی برای کسب قدرت هستن، بلکه فقط به صورت تبلیغاتی با جمهوری اسلامی مخالف هستن.
سپاس از تو احسان مهرابی که یک نگاه فشرده‌ای بود به آنچه که درباره اپوزیسیون خارج از ایران در این 4 دهه گذشته. من شماره تماس رو بگم: 2042022112245 و اجازه بدید که بریم سراغ مهمانانمون که در این بحث حضور دارن. شما هم میتونید ما رو همراهی کنید از طریق همین خط تلفن و در برنامه حضور داشته باشید اگر مجالی باشه. اجازه بدید به تهران سری بزنیم، جایی که حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ملی ایران اونجا حضور دارن. آقای تبرزدی بهتون سلام میکنم. من فکر میکنم از همینجا شروع کنیم که این آیا مرزی باید قائل بود میان اپوزیسیون خارج از کشور با آنچه که در داخل کشور می‌گذرد و شما هم به هر حال جریان مخالفی رو نمایندگی می‌کنید در داخل ایران؟
درود می‌فرستم به شما، مهمانان عزیز و همه شنوندگان محترم. خب البته با توجه به گسترش سوشیال مدیا و رسانه‌های گوناگون، تفکیک بین اپوزیسیون داخل و خارج یه مقداری مشکله، یعنی خوشبختانه الان این به اصطلاح رسانه ها و سوشیال مدیا موجب شده که ارتباط ها خیلی نزدیک بشه، از این جهت خب یه چیز خوبه، اما در این حال تفکیکی هم میشه صورت داد. شما مثلا ببینید تا سال 78 جنبش دانشجویی 18 تیر 78 اپوزیسیون خارج کشور که اپوزیسیون سنتی یا کلاسیک است که همکار شما هم به خوبی یک مروری داشت بر عناوین اونها و تاریخچه اونها، اونها اساساً
باور و اعتقادی به درون کشور نداشتن. یعنی فکر میکردن که خب هر نیرویی که با جمهوری اسلامی میخواد به جنگ مبارزه کنه بالاخره مجبوره که بیاد خارج کشور و نیروهای عمدتاً هم نیروهای سیاسی در خارج کشور متمرکز شده بودن، به ویژه بعد از دهه 60 و اون همه کشتار و اینها. اما مسئله 18 تیر 78 که اتفاق افتاد و میتینگ های گوناگونی که به ویژه جنبش دانشجویی داشت، من یادم هست برای اولین بار بود که هممیهنانمون در بیرون مرز اینا شروع کردن از داخل پشتیبانی کردن و این پشتیبانی از داخل برای به نظر من برای اولین بار بود. یعنی اینکه معادله به هم خورد و از فاز مبارزات مسلحانه مسئله خارج شد و کشید به مبارزات سیاسی، مبارزات مدنی و مورد توجه قرار گرفت. این حرکت که اتفاق افتاد، از اون به بعد نگاه ها دیگه معطوف شد به جنبش های درون کشور که هنوز هم ادامه داره. حالا من نمیخوام فعلا به یکی یک اونها بپردازم، اما به نظرم میرسه که به هر حال بخش بزرگی از اپوزیسیون خارج کشور پذیرفتش که و در گفته هاشون هم هست بخش بزرگی که معادله تغییر رژیم و مبارزه با رژیم در درون کشور رقم میخوره و باید اپوزیسیون خارج کشور باید صدای درون کشور باشه، جنبش های مختلفی که هست و خود این مسئله خوشبختانه تا حدودی تونست فاصله بین اپوزیسیون داخل که برخوردش با مسائل بسیار ملموس و عینی هست و اپوزیسیون خارج کشور که طبیعتاً به دلیل فاصله زمانی و مکانی یه مقداری در مسائل ذهنی گرفتار میشه، یعنی نمیتونه خیلی عینی و ملموس مسائل رو ببینه، این فاصله یه مقداری کمتر شد.
سپاسگزارم آقای تبرزدی. من یک بار دیگه شماره تماس رو بگم، 2042-0221-12-24-54. این رو هم بگم که با توجه به اینکه اخیراً سازمان مجاهدین خلق ایران یک کارزار سیاسی رو برگزار کرده بود، ما از این سازمان هم خواستیم که در برنامه حضور داشته باشند، اما اونها پاسخ مثبتی به حضور در برنامه و صحبت در جمع ندادند. اما بپردازیم به ادامه این بحث و به سراغ آقای شیبانی راد در فرانسه بریم از شبکه فرشگرد. آقای شیبانی راد، صحبت‌های آقای تبرزدی رو شنیدیم، اما شاید این پرسش پیش بیاد با توجه به اینکه شبکه شما خب نسل جدیدی از مخالفان جمهوری اسلامی رو تحت پوشش قرار داد که ارتباط داره با شبکه‌های اجتماعی و این طور به نظر میاد که ارتباط نزدیک شده، ولی اهداف چطور؟ و از طرف دیگه به نظر میرسه که بیشتر بر تبلیغات متمرکز شدند اپوزیسیون کنونی تا تشکیل کار تشکیلاتی.
بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران خوبتون و مخاطبان عزیز برنامه‌تون و مهمانان گرامی. بذارین اگر اجازه بدین من صحبت از اینجا شروع بکنم که توی این تفکیکی که ما از اپوزیسیون می‌کنیم یک نکته رو بایستی تفاوت قائل بشیم که اپوزیسیون و فعالیت سیاسی از فعالیت مبارزاتی و براندازانه جداست. وقتی ما تو تعریف خوبی که از اپوزیسیون شدش دوست عزیزمون تو برنامه‌تون داشتن که اپوزیسیون و گروه‌های سیاسی و تشکیلاتی که فعالیت میکنن، بحث سیاسی است، بحث مبارزاتی نیست. بحث مبارزاتی که مطرح میشه که میتونه ارتباط مستقیمی با اپوزیسیون سیاسی هم داشته باشه و بایستی هم داشته باشه، اما عاملان درگیرش متفاوت هستند. عاملانی که اون شبکه‌هایی که گفتین تشکیل میدن در مبارزه متفاوت هستند با اون افراد سیاسی که به نام اپوزیسیون میشناسن. ما اگر تو صحبت آقای تبرزدی هم دو نکته بودش که حائز اهمیت هستش، یکی ابتدای صحبتاشون گفتن که امروز با توجه به سوشال مدیا، با توجه به نزدیکی رابطه در فضای مجازی و حتی ماهواره و رسانه‌ای، دیگه صحبت داخل خارج معنا نداره. شما به عنوان مثال در توییتر که حضور داشته باشین، به هیچ عنوان نمیتونین تشخیص بدین که کاربران کدومشون داخل ایران هستن و کدومشون خارج از ایران هستن. و گاهی وقتا برعکس ممکنه شما فکر بکنین و برعکس فکر بکنین این کاربر گاهی موضوعی که میگیره داخل هست در صورتی خارج هست یا برعکسش. که این به هر حال یه نکته بود که در آخر صحبتاشون یه مقدار متناقض بود با اول صحبتشون که به درستی گفتن. و نکته دیگه‌ای که تو صحبت‌های آقای طبرزدی بود که به درستی هم اشاره کردن، یه گفتن اپوزیسیون سیاسی. من خیلی تاکید می‌کنم که ما این دو تا رو اصلا تفکیک بکنیم، اپوزیسیون سیاسی و مبارزاتی. اپوزیسیون سیاسی که ایشون گفتن برای اولین بار از جنبش دانشجویی از دهه 70 من می‌خوام بگم، یعنی قبل از 76 موقعی که شروع شده بود اعتراضات دانشجویی سال 73 74 که خود آقای طبرزدی همون موقع به حال حضور داشتن و من به عنوان دانشجویی که بودم میشناختمشون، برای اولین بار بود که اعتراضات شکل میگرفت، اعتراضات به صورت منسجم در خیابونها و در مجامع ایران شکل میگرفت. بعد از حالا اون اعتراضات و درگیری های اوایل دهه 60 رو بذاریم کنار که همونجور که گفتیم به حال درگیری بود بین گروه های جدا شده از خود نظام جمهوری اسلامی بیشتر یا اقوام، از اون که بگذاریم از سرکوب شدیدی که اتفاق افتاد، ما شاهد اعتراضاتی در اون نبودیم که انتظار داشته باشیم اپوزیسیون بیرون حمایت بکنه. و اتفاقا ما دیدیم که به محض اینکه اعتراضات از داخل شروع شد، اپوزیسیونی که بیرون قصد و تلاشش سرنگونی جمهوری اسلامی بود حمایت کرد از اون اعتراضات داخل. پس اگه من میخوام خلاصه بکنم حرفامو به این برسم که اون اپوزیسیون سیاسی که من فکر میکنم موضوع صحبت امروز هستش، همیشه حمایت کرده و همیشه حمایت خواهد کرد از اون بخشی از، حالا اگر میخوایم اپوزیسیون بذاریم و هر نوع دیگه ای میخوایم بذاریم، من اسمشو میذارم مبارزان، چه داخل چه خارج، از اون مبارزانی که شروع میکنن اعتراضهای مدنی و حتی خیابانی کردن. اونجاست که نقطه تلاقی این دوتا گروه، این دوتا سطح پیدا میشه و من فکر میکنم که نقطه خوب صحبتمون میتونه باشه که این نزدیکی رو چجوری میشه بیش از پیش کرد و امروز در کجای ماجرا قرار داریم.
بله، خب به سراغ آقای درویش پور بریم، جامعه شناس. آقای درویش پور پیش از این هم خب فعالیت سیاسی هم داشتند با جمهوری خواهان دموکرات، اگر اشتباه نکنم آقای درویش پور و درست اشاره کرده باشم. آقای درویش پور، حالا آقای شیبانی راد به این مسئله همگرایی اپوزیسیون داخل و خارج اشاره میکنه. پیش از این شاید اول باید به این بپردازیم که حالا اون تعریفی که آقای شیبانی راد دادن یه جورایی شبیه صحبتی که موریس دوبرژه میکنه در مورد اینکه به هر حال اپوزیسیون بر دولت رو پیش میکشه، و از طرفی آیا این اپوزیسیون بر دولت خارج از کشور امکان این رو داره که مثل اون مطلبی که اسکاچپول توی نظریه انقلاب اجتماعی مطرح میکنه در مورد اینکه نخبگان حاشیه‌ای رو به میدان بکشونه، این اتفاق رو بتونه در ایران رقم بزنه؟
من چند نکته رو با اجازتون میخوام بگم، بعد به یک دو نکته صحبت جناب طبرزدی هم اشاره بکنم. من شخصا بررسی های آسیب شناسی اپوزیسیون رو از دهه 80 و نیمه دهه، در واقع نخست دهه 90 آغاز کردم، در واقع در نقد انقلاب ایران و به ویژه راجع به جنبش چپ و ضرورت گذار از گفتمان ضد امپریالیستی و پیامدهای بسیار ناگواری که در ایران داشت و خشونتگرایی، که چگونه به جای اون باید چه چپ ایران چه کل جامعه اپوزیسیون ایران در واقع در پی در هم آمیختن گفتمان دموکراتیک با عدالت اجتماعی به جای اون ضد امپریالیست، فمینیسم، محیط زیست و ضد تبعیض، ضد اتنیکی و دیگر اشکال تبعیض باشه، و در واقع اینها رو به عنوان چهار محور یک جنبش ترقی‌خواه اجتماعی دانستن به جای گفتمان‌هایی که در گذشته وجود داشت. در این حال در ادامه این نقدها تاکید داشتم که ما زمانی که اقتدارهای سنتی از نوع سلطنت پهلوی، اقتدارهای کاریزماتیک از نوع جمهوری اسلامی رو تجربه کردیم، امروز باید به سوی یک اقتدار عقلانی و دموکراتیک به اصطلاح پیش بریم که حالا به گمان من جمهوری شکل مطلوب اون هست، و تاکید کردیم در به اصطلاح به جای دوگانه سازی انقلاب یا اصلاح، ما باید از تحول طلبی و از صدای سومی در تمایز از میلیتاریسم و بنیادگرایی اسلامی در واقع صحبت کنیم. یعنی به جای اینکه دنبال تلاش برای اصلاح نظام باشیم یا به جای اینکه دنبال آلترناتیو سازی در خارج از کشور با اتکا به قدرت‌های بیگانه باشیم، باید در پی تاکید بر رویکرد و تقویت جامعه مدنی در چالش نظام باشیم. این نکته در سالهای اخیرم اضافه کنم که ما با گسترش نوستالژی‌گرایی در ایران و گسست‌های نسلی و جنسیتی و اتنیکی، حتی با پدیده‌ای به نام انزجار یا گریز از سیاست در سیاسی ترین مردم منطقه روبرو شدیم و به یک معنی با گیر کردگی سیاست، یعنی در سیاسی ترین بخش کشور منطقه اعتماد به احزاب سیاسی که اپوزیسیون کمرنگ، حکومت که موضوع انزجار و نفرت همگانی است. و پرسش اینجاست که اگر با گفتمان استبدادی حال روبرو هستیم، میزان گفتمان دموکراتیک چقدر فراگیر هست؟ اینو در همگرایی ها، در نوع تعامل یا خصومتشون میشه دید و چقدر در واقع ما دنبال صرفاً جابجایی یک چرخه قدرت هستیم یا اینکه در پی تقویت جامعه مدنی ایران و رویکرد به داخل. اینجا میخوام به نکته‌ای که آقای توازدی اشاره کردن در واقع من تأکیدی داشته باشم. درسته قبل از 18 تیر هم جنبش ایرانیان تبعیدی خارج از کشور از مبارزات داخل حمایت میکردن، قتل‌های زنجیره‌ای که صورت گرفت در داخل مثلا موضوع فعالیت‌های گسترده‌ای بود و خیلی موارد دیگری از به سر اتفاقاتی که در ایران میافتاد واکنش ایرانیان خارج از کشور رو برمی‌انگیخت. ولی نکته اینجاست، 18 تیر در واقع تولد یک صدای سوم در ایران شد که در اصطلاح چالش اصلاح طلب اصولگرا و در واقع در چالش اینکه ما در بخوایم از طریق اتکا به قدرت‌های خارجی به صورت تشکیل اپوزیسیون دولت در تبعید و اشکال اون عمل کنیم یا در چارچوب جمهوری اسلامی در دنبال اصلاح نظام باشیم، این دوگانه سازی ها رو در هم شکست و به نظر من طبیعتا زمینه یک برآمد صدای سوم شد که به گمان من امروز گسترده ترین صدا. اما اگر به سوال شما بخوام جوابی داده باشم، ببینید امروز احزاب سیاسی در سطح جهانی هم اینطوری هستش، حتی در واقع دیگر جنبش های اجتماعی نوینی شکل گرفتن که بخش مهمی از آن کارکردهایی که احزاب سیاسی داشتن رو این جنبش های نوین انجام میدن، جنبش سو، جنبش محیط زیست، جنبش زنان و دیگر جنبش های به اصطلاح اعتراضی اجتماعی. بنابراین درسته که بین اپوزیسیون سیاسی و اپوزیسیون اجتماعی یا جنبش های اجتماعی اعتراضی و احزاب به معنای دقیق کلمه تفاوت باید قائل شد، اما تا اونجا که به ایران برمیگرده، ما اگر نگاه کنیم مهمترین به اصطلاح تحولات رو در واقع این جنبش‌های اجتماعی بودن که رقم زدن در دهه‌های اخیر، از جنبش سبز گرفته، از 18 تیر گرفته، از همین به اصطلاح دی 96 گرفته، خیزش دی 96 گرفته، آبان 98 گرفته و جدیداً اعتصاب کارگران نفت و غیره. اینکه اینها آیا همگیشون یک خاص سیاسی دارن یا نه طبیعتاً مهمه. بخششون جنبش‌های انسانی هستند، بخششون جنبش‌های اعتراضی علیه کل حکومت بودن یا کاملاً شاهدش بودیم. اما این به ما یک به اصطلاح راهنمایی رو نشون میده و اون نشون میده که درسته که پیوند داخل و خارج کاسته شده، اما در میان اپوزیسیون خارج از کشور هنوز وسوسه های تشکیل دولت در تبعید، اتکا به قدرت های خارجی برای تغییر گسترده است. نه ابتدا همه یک دست این گونه می اندیشیدن، نه امروز هم اپوزیسیون خارج از کشور همه این گونه می اندیشن. بخش از این اپوزیسیون اساسا تقویت ارتباط با داخل، تقویتی در واقع آلترناتیو ایجاد کردن در برابر حکومت اسلامی رو از داخل جستجو میکنه، بخشی پروژهشون اپوزیسیون ساختن، کنگره ملی یا نظایر اونا دولت‌های در تبعید در خارج، این تو پروژه متفاوته، پیامدهای مشابهی هم نداره و شخصا فکر میکنم مطلوب ترین راه حل، واقع بینانه ترین راه حل برای گذار به دموکراسی در واقع تقویت جنبش‌های مدنی اعتراضی و سیاسی در داخل کشور هست و پیوند داخل و خارج، منظورم نیست که خارج از کشور پشت جدا.
پس اجازه بدید این بحث پیوند
این دو خیلی کلیدی،
این پیوند این دو رو پی بگیریم باز با آقای تبرزدی. ولی من میخوام به یک نکته اشاره بکنم. تقریبا در زمانی که اتفاقاتی در ایران رخ داد و اعتراضات در ایران بود، اعتراضات 98 و اینها، یکی از اعضای شبکه فرشگرد در اون جریان عنوان کرد که اعتراض ها رهبر ملی داره و بعد هم اشاره کرده بودند به این که در اصل این نافرمانی مدنی روش کار شده بود و دو سال پیاپی به هر حال برنامه‌ریزی شده بود که به اینجا رسید. از طرف دیگه شاهد این بودیم که مثلا سازمان مجاهدین خلق هم در نمونه دیگه ای گفتن که اتفاقی که در ایران رقم خورد و اون اعتراض‌ها نتیجه کاری بود که کانون‌های شورشی ماها انجام داده بودن، برنامه‌ریزی کرده بودن و به نتیجه رسید، یعنی به نوعی از تاثیرگذاری خودشون صحبت کردند. حالا آقای شیبانی راد رو اینجا داریم که بهشون حتما میرسیم و این بحث رو با ایشون هم پی میگیریم. اما آقای تبرزدی، شما که در ایران هستید، تا چه اندازه فکر میکنید که آن چه که در ایران اتفاق افتاد یا اعتراض هایی که اتفاق میفته میتونه در اصل نتیجه فعالیت های اپوزیسیون خارج از کشور باشه و تاثیرگذاری اونها در داخل ایران؟
اجازه بدید من به یک مسئله اشاره کنم که هم جناب آقای شیبانی راد به اون اشاره کردن، هم جناب آقای درویش‌پور، و اونم اینه که مسئله جنبش دانشجویی که در 18 تیر در اصل اوجش بود، من به همین دلیل خلاصه کردم. این جنبش در نیمه دوم دهه 70 به راه افتاد، از همطور که آقای شیبانی راد به درستی ذکر کردن، از 73 حرکت ها شروع شد. البته مثلا از 71 بود که عمدتا حرکت های صنفی بود، عمدتا مثل اعتراض دانشجویان پلی‌تکنیک به بند 17، یک تبصره‌ای بود که داشت دانشگاه رو مالی می کرد و یواش یواش این حرکت ها شروع شد. اوج اون 18 تیر بود و درست میگن آقای درویش‌پور، مثلا پیش از 18 تیر مسئله قطع‌های زنجیره‌ای در سال 77 بود که هممیهنان خارج کشور حمایت می‌کردن و فکر می‌کنم ما تو مبارزاتی هم که داشتیم با آقای درویش‌پور، اگر اشتباه نکرده باشم، ارتباطاتی داشتیم وقتی جبهه متحد دانشجویی فعالیت می‌کرد. خود منو وقتی که گرفتن، آقای امیرانتظام بود، یادم هست که از خارج کشور حمایت‌ها شروع شد و خیلی چیزهای دیگه که اون زمان اتفاق افتاد. بنابراین منظور من این بود که همونطور که آقای درویش‌پور هم فرمودن، این جریان جدید، این صدای جدید، حالا بگیم سوم یا چیز دیگر، این صدایی بود که بعد از سرکوب‌های دهه 70 و جنگ مسلحانه و مسائلی از اون دست اتفاق افتاد. یعنی هم جنبش دانشجویی که پیشتاز شد، جنبش کارگران را افتاد، جنبش فرهنگیان. من دقیقا یادم مثلا معلمات تو خیابون می اومدن شعار میدادن، خیلی شبیه شعارهای دانشجوها و جنبش حقوق بشری ها همه برا افتاد. و درسته، جنبش های اجتماعی در رأس اونها جنبش دانشجویی تونست در واقع میدون رو بگیره و احزاب سیاسی اپوزیسیون، عمدتا حزب های کلاسیک یا سنتی، به هر حال اینا یه جاهایی شفاف اومدن حمایت کردن، یه جایی هم نه، مثلا حمایتشون خیلی جدی نبود، اما در مجموع حمایت کردن. خیلی خوب، حالا بحث بر سر اینه. ببینید، آنچه که خارج کشور انجام میده، خارج کشور به قول آقای درویش‌پور، اونجایی که میخواد خط بده، یعنی میخواد به خودش بیاد به داخل کشور یک برنامه معینی رو بده، خط بده، حالا چه در راه اندازی جنبش ها یا الگو دادن راجع به مثلا آلترناتیو، اونجا موفق نیست. میبینیم که در داخل استقبال نمیشه. ولی جایی که در واقع میاد پشتیبانی میکنه، مثل همین جنبش هایی که اسم بردید، یا مثلا همین جنبش، آخرین جنبش، جنبش تحریم نمایش انتخابات، اینجا ما میبینیم صدا همین یکی میشه، یعنی خیلی کارآمد میشه و تقویت میکنه حرکت درون رو. بنابراین مسئله اینه. حالا آقای شیبانی راد یه تقسیم بندی کردن، بحث مبارزین یا مثلا سیاسیون. فکر میکنم منظورشون این بود که ما یک تشکل‌های اپوزیسیون کلاسیک داریم، مثلا سازمان مجاهدین خلق یا سلطنت طلب‌ها یا چپ‌های سنتی و چپ‌های ارتدوکسی. خب اینا ما نمیتونیم بگیم مساوی هستن با کل مبارزات. اینا هم بخشی از مبارزن، بخشی از اپوزیسیونن، ولی یه جاهایی اینا مثلا خواسته هاشون فرق میکنه، شعاراشون فرق میکنه، حتی برخورداشون. شما مثلا نگاه کنید وقتی روح الله زم رو میربایند و میارن شکنجه میکنن، اعدام میکنن به عنوان یک پدیده بسیار عجیب غریب، اونجا یکی از قدیمی ترین اپوزیسیون ها که سازمان مجاهدین خلق هست میاد یک تحلیلی میده و رسما اعلام میکنه روح الله زم نفوذی نظام هست، یعنی در قبل از اینکه اعدام بشه البته، و این نشون میده فاصله رو، یعنی این فاصله اصلا اینجا اثر منفی داره، اثر مثبت که نداریش. لذا
آقای طبرزاده الان به اثر منفی اشاره کردید، همین مثلا وقتی که اپوزیسیون خارج از کشور در مورد بعضی از مسائل موضع‌گیری میکنه یا تحلیل میده یا میگه که مثلا همونطوری که اشاره کردم در سوال پیشم، این چه اندازه، خیلی اگه کوتاه بگی که به دوستان دیگر هم برسیم، این واقعا چه تأثیری داره؟ آیا کمک میکنه به روندی که داره طی میشه؟ فشار رو بیشتر میکنه؟
نه ببینید، اون تحلیل های تئوریک، موضع‌گیری های سیاسی به اصطلاح تئوریکی و حالا من میگم ذهنی که بخش های اپوزیسیون انجام میدن در خارج کشور و بر اساس اون عمل میکنن، اون تاثیر منفی داره. خیلی از نیروهای داخل رو مثلا میگن اینا نفوذی های رژیمن، عامل رژیمن، اگر هستن، اگر مخالفن چرا نمیکشن، چرا نمیگیرن. تاثیر های منفی اینجوری زیاد داره. و من میخوام این نکته رو بگم که اساسا حالا بحث مفصلی آقای درویش‌پور کردن که آیا ما واقعا میخوایم روی صرفاً روی جنبش‌های اجتماعی پیش بریم که در اون صورت مسئله براندازی رژیم به اصطلاح به تعلیق میفته، یعنی اصلا یک موضوع فرعی خواهد شد، و یا اینکه نیرو رو به جنبش اجتماعی بذاریم اما اپوزیسیون خارج کشور اینجا بیاد به رسمیت بشناسه مبارزات داخل رو و حل‌هایی که داده میشه. در این مسئله است که ما میتونیم امیدوار بشیم برای تغییر رژیم. تغییر رژیم حالا نه به شکل مثلا مسلحانه اینا، بلکه تغییر دموکراتیک. لذا من میخوام بگم که متاسفانه اگرچه همونطور که گفتم سوشیال مدیا و رسانه ها ماهواره‌ای غیر ماهواره‌ای فاصله بین داخل و خارج خیلی کم کرده و تعداد زیادی از بین برده، اما در این حال متاسفانه برخی از رویکردهای بخشی از اپوزیسیون خارج کشور ایجاد ناامیدی و تشتت کرده در داخل کشور که اثرات اون منفیه.
بله، سپاسگزارم آقای طبرزاده. پیش از اینکه با آقای شیبانی راد همین بحث رو ادامه بدیم، من یک بار دیگه شماره رو بگم، خیلی آرومتر همکارانم گفتن اشاره بکن به شماره 20420212245454، شماره تماس مستقیم با برنامه ساعت ششم. البته برنامه ساعت ششم این هفته مقدار ترافیک مهمانان هم درش زیادتر هستش. اجازه بدید که با آقای شیبانی راد همین بحث رو پی بگیریم. آقای شیبانی راد، صحبت‌های آقای طبرزاده رو شنیدیم، به هر حال بحث همگرایی هست، بحث تأثیری که اپوزیسیون خارج از کشور میتونه بگذاره، و در یک مورد خب من اشاره کردم به صحبتی که یکی از اعضای شبکه شما انجام داده بود درباره اتفاقات و اعتراضاتی که در 98 اتفاق افتاده بود، و اینکه برخی اعتقاد دارن که خب این گونه تحلیل کردن میتونه در اصل اون بدنه اجتماعی منتقد و مخالف رو دچار در اصل خسران کنه. حالا شما چه صحبتی در این باره دارید؟
نکته خیلی زیاد هستش تو صحبت‌های هم آقای درویش‌پور، هم جناب طبرزاده و هم صحبت شما هستش که باید بهش پرداخته بشه. امیدوارم که فرصت بشه.
امیدوارم. فقط وقت ما این رو هم بگم که خیلی کوتاه، ما تقریبا میشه گفت که چند شاید حدود 10 دقیقه 15 دقیقه دیگه فرصت داریم.
بله، خواهش می‌کنم. چون نکات مهمی هم اشاره شد به زمان در صورت باید پاسخ داده بشه. اول اینکه از لازم فرشگرد که پرسیده بودیم در سال قبلی شما شبکتون چجوری فقط بخش پروپاگاندا رو بهش مشغول هستش، و این تفکیکی که من کردم صرفا برای همین پاسخ دادن غیر مستقیم به سوال شما، ولی خب این بار مستقیم پاسخ میدم. ببینید، فرشگرد همونجوری که گفتم دو مأموریت برای خودش تعریف کرده، مأموریت مبارزاتی و مأموریت سیاسی. مأموریت سیاسیش همون بخشیه که شما گفتین، چون کار سیاسی کاری جز نام نگاری، کاری جز رسانه‌ای، کاری جز پروپاگاندا، کاری جز لابیگری، کاری جز صحبت با صاحبان قدرت چه در داخل چه در خارج نیست. در صاحبان قدرت منظورم از لحاظ حتی مبارزین هم هستش. اما بخش مبارزاتیش اون جایی میشه که به سوال شما مربوط میشه که آیا شبکه پرشکرد و یا نیروهای دیگه فقط پرشکرد نیست، آیا در بخش مبارزاتی کاری میکنن یا نه، و پاسخ اینه که حتما این کار رو میکنن، چون بدون بخش مبارزاتیش نیروی سیاسی نمیتونه ادعا بکنه که میتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه. و پرشکرد هم مثل خیلی از گروه‌های دیگه با داخل در ارتباط هست، شبکه‌هایی داره، آموزش داده و آموزش میده برای مبارزات. و اون سوالی که مطرح شده بود، اگر که به درستی برگردیم راجع به همون مصاحبه، پرسید که اون فرد مصاحبه کننده گفته بود که نیروهای مبارزه داخل ایران سازماندهی نیستن، رهبر ندارن، و پاسخ اون عضو فرشگرد دوست عزیز این بود که کی گفته که ندارند، هم رهبری سیاسی دارند و هم رهبری تشکیلات مبارزاتی دارن، و نوع تعبیر تعبیری نبود که شما حالا استفاده کردید. و من هم تایید میکنم یک بار دیگه که قطعا نیروهای داخل ایران، چه آنانی که در آبان 98 شرکت کردن و چه کسایی که امروز مبارزه میکنن، هم رهبری سیاسی دارن هم رهبری تشکیلاتی. رهبری سیاسی که جناب حشمتی میگن که تبرزدی میگن که بله آقای حسنت الله تبرزدی میگن که در خارج از ایران باعث ناامیدی میشه، ولی ما برعکسش رو شاهد بودیم که در همون اعتراضات آبان نام یک نفر رو در خیابونها صدا میزدن، اون نفری که در خارج از ایران هستش و به عنوان سرشناس‌ترین فرد اپوزیسیون شناخته میشه. یعنی برعکس، به نظر من وقتی که نیروی اپوزیسیون، نیروی سیاسی در خارج از ایران باشه که بتونه پژواک صدای مردم باشه، اون امید رو به اون نیروهای داخل میرسونه که شما صداتون در خیابونها خفه نمیشه و کسی هست صدای شما رو به صاحبان قدرت برسونه. من تکرار بکنم که بخش سیاسی وظایفی داره، یکی از وظایف مهمترینش دقیقاً بخش رسانه‌ای هست، بخش تبلیغاتی هست و بخش ضد پروپاگاندای رژیم هستش. راجع به بخش مبارزاتی من کاملاً قبول دارم که باید داخل ایران باشه، و چون که در خیابان‌های ایران هستش که جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. اما بخش سیاسیش اگر داخل ایران باشه، اون رهبری که صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که زندان‌های ایران درش باز است. شما نتیجه اون امضا کنندگان نامه 4 تا امضا رو می‌بینید که به کجا انجامید. همین خبرها دیدیم که منوچهر بختیاری امروز در زندان بوده، پیام داده. یعنی اون آرزوی جمهوری اسلامی این هستش که اون نیروی سیاسی که آلترناتیو هستش، به نوعی اون کسی هستش که خلأ قدرت رو بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی به دست خواهد گرفت و جلوی به هرج و مرج رفتن ایران رو خواهد گرفت، در داخل ایران باشه که هر وقت نیاز بود سرکوبش بکنه. من خلاصه بکنم، به هر تو صحبت‌های هم آقای درویش‌پور بودش هم جناب تبرزدی، این که فاصله داخل خارج انقدر کم شده، پس بایستی بهترین راه و گزینه رو انتخاب بکنیم. اون هم اینه که رهبری سیاسی، اپوزیسیون سیاسی در جایی باشه که جمهوری اسلامی دسترسی بهش نداشته باشه که سرکوبش بکنه. چرا؟ چون که شاخص هست، چرا؟ چون که جرو هستش، چرا؟ چون که صدا هستش و جمهوری اسلامی بسیار علاقه داره که خطا بکنه. و اصلا مهمتر این که واحد هستش، واحد هست نظر تعداد کمی هستش، مثل یک تنه درخت هستش که به حال اگر صحبت سر نزدیکی اپوزیسیون بکنیم، میتونیم تشکیل بکنیم که این اپوزیسیون سیاسی با همدیگه یک جمعی رو تشکیل خواهند داد و منظورم اتحاد نیست، خیلی اون واژه‌ها بایستی به حال صحبت کرد، خواهند داد که اگر این مجموعه واحد رو در دسترس رژیم جمهوری اسلامی باشه به راحتی سرکوب میکنه. اما در داخل شما به شبکه فرشکرد اشاره کردین، سوالی که مطرح شد، چرا فرشکرد برای خودش نام شبکه رو انتخاب کرده؟ به دلیل اینکه مبارزات داخل ایران باید به صورت شبکه و شبکه محور باشه. اگر به یک نفر مثلا به منوچهر بختیاری خاص بشه، اون یک نفر میدونی چه سرنوشتی در پی خواهد داشت، یا به 14 نفر بخوان خط بشه. این شبکه محور بودن و گسترده بودن مبارزات و مبارزین در داخل ایران سرنگونی جمهوری اسلامی رو سخت‌تر میکنه، چون سرکوب رو سخت‌تر میکنه. نمیتونه جمهوری اسلامی با ریشه های مختلف از هر جای مملکت در ایران مبارزه بکنه به اون حدی که میدونیم. من فقط یه نکته دیگر رو بگم، صحبتام تمام کنم. توی صحبت جناب درویش‌پور بود، بعد ایشون خواهش میکنم که مبارزات براندازانه مردم داخل ایران رو تقلیل ندیم به خواستهای اجتماعی. قطعا خواستهای اجتماعی از خواستهای اولیه هستش، اما مردمی که تو خیابون میان به عنوان یک خواست واحد اجتماعی نمیان. اونهایی که در آبان 98 جانشون از دست دادن یک خواسته داشتن، اون هم سرنگونی نظام بود با تمامیت نظام، من از تحولش به حال اون گفتمان، این که اعتقاد داشته باشی که ساختار جمهوری اسلامی قابل تغییر هست از پایین و مدنی. با تغییرات مدنی در انتخابات دیدیم که تعداد کسانی که به این باور دارن امروز به 1-2% از کل جامعه بیشتر نمیرسه. لطفا تقلیل ندیم خواست مبارزاتی و سرنگونی رو به خواست اجتماعی. ممنونم.
سپاس از شما آقای شیبانی راد. آقای درویش، مطالب بسیاری را آقای شیبانی راد مطرح کردند، حتی مسئله رهبری سیاسی در خارج از ایران و شاید حالا اسم نبردند، اسم ببریم که منظورشون شاهزاده رضا پهلوی بود، که خب به هر حال رهبری سیاسی هم کلمه مناقشه برانگیزیه برای گروه‌های مختلفی که درگیر هستن در این مسئله، و بعد مسئله شبکه محور بودن و بعد تقلیل دادن آنچه که ایشون مبارزات شهروندان مخالف یا معترض نامیدند به مسائل اجتماعی. اگر خیلی اینا رو فشرده برای ما بگید، چون وقتمون هم خیلی
کمه. خیلی فشرده میگم. اول از خلط مبحثی که ایشون کردن شروع میکنم. بنده متوجه نشدم که مبارزات خیزش آبان صنفی یا اجتماعی بوده صرفاً. اصلا گفتم با خاص به اصطلاح علیه کل حاکمیت بوده. اعتصاب صنعت نفت رو گفتم، مثلا اعتصاب صنفی گفتم. برخی از این اعتراضات جنبه صنفی داره، برخی اعتراضات کاملا سیاسی علیه کل نظامه. اینکه ما کل مبارزات رو بخوایم تقلیل بدیم به اصطلاح جنبه پروپاگاندی بدیم، بگیم کل این مبارزات تماما با شعار سرنگونی بوده، واقع بینانه نیست. اما خب خیزش آبان و دی خب همه شاهد بودیم چگونه بوده. برای این از خلط مبحث اول و اشاره من به جنبش های نوین اجتماعی، منظور من نبود که اینا خواستاشون صرفا اجتماعی است. جنبش در مثلا لهستان اتحادیه همبستگی که لخ والسا رهبرش بود، این اصلا حکومت جنرال های دولت کمونیستی لهستان رو به پایین کشید. احزاب سیاسی کلاسیک نبودن، جنبش های نوین اجتماعی و ترمینولوژی سیاسی ازش نام میبرن. حرف من این بود تو این که تصور کنیم حتما رهبری احزاب کلاسیک از نوع گذشته به اصطلاح قادر خواهند بود این حکومت جمهوری اسلامی رو براندازن، الزاماً چنین نیست. تونس نشون داد نمونه که چگونه این جنبش های نوین اجتماعی میتونن به اصلی ترین نیروی در واقع گذر از اون نظام حاکم تبدیل بشن. این حالا یا سوی تفاهم بود یا خلط مبحث، من توضیح دادم که روشن بشه. اما در مورد دومی مورد رهبری سیاسی، ببینید یکی از ایرادهای جامعه اپوزیسیون در آسیب شناسیش، هم فقط به طرفداران سلطنت و آقای رضا پهلوی خلاصه نمیشه، بلند پروازی ها و در واقع نوع خود بزرگ نمایی ها و تعبیرات خوشبینانه است. ما گروه هایی رو میشناسیم که 42 ساله میگن 6 ماه دیگه حکومت سرنگون میشه و با این خوشیالی گذران میکنن. گروه هایی میشناسیم که شاید نمیتونن در خارج از کشور در محیط فعالیتشون 100 نفر رو با دستور سیاسی، رهبری سیاسی، فراخوان سیاسی جمع بکنن، مثلا در خود همون لس آنجلس، بعد مدعی میشن که رهبری مبارزات مردم ایران رو اصلا با رهبری سیاسی تشکیلاتی آنها بوده. خب این سیال پردازی ها با فروتنی سیاسی که به نظر من امروز برای جلب اعتماد بسیار اهمیت داره کاملا بیگانه است. ما در سوئد بزرگترین تظاهرات، همونطور که آقای حشمت تبرزدی گفتن، چه در 18 تیر، چه قتل‌های زنجیری، چه جنبش سبز، چه خیزش 96، چه 98، بزرگترین تظاهرات رو در حمایت سازمان دادیم. یک بار مدعی نشدیم، و خود بنده شاید از مسئولین اصلی سازمان این تظاهرات، یک بار مدعی نشدیم که جمهوری خواهان هستن که این حرکت رو سازمان میدن. برای اینکه چنین نبود، به نام جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران. یعنی اگر ما میخوایم همگرایی داشته باشیم، اگر میخوایم از اون مبارزات رو تقویت کنیم، پشتیبانی بکنیم، تصور این که خودمون رو به عنوان آقا بالا سر اونها برن تو خیابون گوشت نم توپ بشن که بنده نوعی به قدرت برسن، این خیال پردازی ها به گمان من جامعه امروز پاسخ نمیده. اون نکته کلیدی که گفتیم، من منظورم این نیست که خارج از کشور فقط نقشش به پشتیبانی تغییر پیدا میکنه. گفتگو مثل همین گفتگویی که الان داره صورت میگیره، گفتگوی داخل خارجه، آقای تبرزدی در داخل هم و ما دو نفر در خارج، این گفتگوها، کنسپت سازی، تبادل نظر یک امره. این که فکر کنیم که همگرایی جامعه به فرمان من نوعی یا این یا آن گروه نوعی صورت میگیره، اگر بخواد در این زمینه به صلاح ادعایی باشه، گروهی که میتونه حداقل چندین هزار نفر در خارج جمع بکنه به مراتب بیشتر میتونه مدعی بشه. اما دینامیک جامعه نشون میده که اتفاقا بزرگترین حرکت های درون جامعه
مستقل از اراده این افراد این جریان ها صورت گرفته، یا خبر نداشتن، یا اصلا اگر اینجوری باشه مجاهدین هم میگن که اون حرکت اعتراضات خیزش آبان ماه و دی کار ما بوده.
حالت اونها هم یه همچین چیزی رو گفته بودن دیگه قبلا،
چون در شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی داده شده کار اوناست، ولی چنین نیست.
آقای درویش نداره. چون وقتمون خیلی کمه، اجازه بدید که برسیم به اینکه یک جنبندی بکنیم. من از آقای شیبانی راد این بار آغاز میکنم، چون به هر حال به نوعی شما مخاطبشون قرار دادید. جنبندیتون آقای شیبانی راد در چند دقیقه بگید، چون 10 دقیقه بیشتر نداریم به پایان برنامه.
درسته، به هر حال چون مبحث پیچیده‌ای هستش و یک گره کوری هستش که در تمام این 42 سال باقی مونده، من اگر اجازه بدید فقط یک موضوع رو بگم که اگر ما به دنبال رهبرسازی باشیم نتیجه جز 57 به بار نخواهد، ولی رهبر رو نمی‌سازن، رهبر رو پیدا می‌کنن. چه جوری؟ اینکه مردم اون بطن جامعه، حالا از چه اصناف گرفته چه جامعه‌ای که طبقه متوسط تشکیل میدن، بیان و سراغ یک نفر و یک گروه و یک تشکیلات یا هر چیزی که میخوایم نامش رو بذاریم، یک نهاد سیاسی، و از او بخوان که رهبریت رو به عهده بگیره. و این رو ما مدت هاست که میبینیم که مردم میخوان که گروه های اپوزیسیون با محوریت شخص شاهد رضا پهلوی، و حال میدونیم که در چه فضای مجازی چه غیر مجازی در خیابون‌ها نامشون بیشتر هر کسی دیگه صدا داده میشه، این گروه های اپوزیسیون به محوریتیشون تشکیل اون نهادی رو بدن که امید براندازی میشه و نه عامل براندازی. من تکرار بکنم که عامل براندازی قطعا از داخل ایران هستش، کسانی هستن که در خیابون‌ها جانشان رو به خطر میاندازن، اما امید براندازی اون نیرویی همگرا از اپوزیسیون میشه با محوریت فردی که مردم بهش اعتماد دارن و رهبر نامیدنش، نه اینکه ایشون خودشون خوش رهبر کرده باشن، برای اینکه قدرت و اون خلای قدرت که به هر حال خطرناک هست. میتونید شما یه برنامه بزنید راجع به خلای قدرت پس از فروپاشی جمهوری اسلامی و اون خلای قدرت رو پر بکنه. برای مثال من با این مثال تموم بکنم صحبتمو، که مثال تونس رو زدن جناب دربیرپور، شما ما نمونهای دیگه اش رو هم میبینیم که خلای قدرت بعد از انقلاب چه فاجعه‌ای به بار آورد. به عنوان مثال لیبی میبینیم که اون خلای قدرتی که وجود داشت و نیروی نبود که بتونه خلای قدرت رو پر بکنه به چه فاجعه انجامید بعد از انقلابشون. تونس هم یکی دو سال شامل درگیری های بسیار بسیار شدیدی بود تا تونس به هر حال به دموکراسی هست، چون به هر حال پایه اجتماعی تونس متفاوت بود. ما میتونیم مصر رو ببینیم و به کجا رسیده.
بله.
اون خلای قدرت نقطه است که ازش ترسید و اپوزیسیون با همگرایی و با محوریت کسی که مردم صداش میکنن برسیم به اون آلترناتیوی که در خارج از ایران ساخته خواهد شد.
آقای تبرزدی، شنیدید شما صحبت های دوستان رو؟ اگر شما یک جنبندی کوتاهی رو بگید، با توجه به اینکه تقریبا یه چیزی در حدود 7 دقیقه داریم، بعد آقای درویشپور هم جنبندی خودشون رو بگن و ببندیم. بس.
بله، البته من پرهیز میکنم از اینکه در یک بحث تحلیلی و به تعبیر از تئوری کارشناسی جنبه توصیه‌ای بگیره بحث، اما ناگزیرم که با توجه به فرمایشات هم جناب آقای دکتر درویشپور هم جناب آقای شیبانی راد، این نکته رو به عنوان جنبندی عرض کنم که جناب آقای شیبانی راد اشاره میکنم به آقای رضای پهلوی. خب آقای رضای پهلوی بارها در صحبتشون گفتن که داخل کشور مهمه و ما حد اکثر کاری که میتونیم بکنیم اینه که صدای داخل باشیم. این مسئله رو من انتظار دارم دوستانم در فرشگرد هم لحاظ کنم، یعنی آقای رضای پهلوی هم به خوبی این مسئله رو متوجه هستن که نمیشه مردم در ایران مبارزین به قول آقای شیبانی را مرتب در زندان ها بازه. همه ما سالیانی زندان بودیم، نسل‌های گوناگون، نسل‌های جدید، نسل‌های گذشته، و پای این مبارزه هم همه ایستادن. این که مثلا این همه از بانوان و آقایان مبارز ما داریم زندان میرن، کشته میشن، بعد به اونجایی که مسئله به اصطلاح حالا رهبری بگیم حالا یا چیز دیگه، اونجا بگیم نه خب اینا رو میگیرن زندان میکنن، یعنی یه جوری تلقی بشه که خب اونا زندان رو بکشن، هزینه رو بدن، مردم هم فشار رو تحمل کنن. ولی وقتی که مسئله به تعیین تکلیف میرسه برای برنامه ریزی، این خیلی خوب نه دیگه، حالا اینا نه، کاری کشور باید تصمیم بگیرم. و من در صحبت آقای رضا پهلوی اصلا چنین تفکیکی ندیدم، ایشون همواره تاکید کردن بر داخل کشور و گفتن صدای. بعد آقای درویشپور عزیز ببینید، درست میفرمایید شما، اینکه جنبش باید جنبش اجتماعی باشه، جنبش های قدرتمند باشن، متکی به این جنبش ها باشیم، درسته. ولی واقعا اگر ما بخوایم به قول آقای شیبانی راد به نتیجه برسیم، ما نمیتونیم صرفا مثلا روی همین جنبش ها بدون حداقل سخنگوها. من از آقای دردشور به عنوان یک جامعه شناس میخوام روی مثلا یه مقدار بیشتر تعامل کنن، حالا اگر فرصت داشتن کار کنن، که جنبش داخل کشور سخنگو میخواد. نمیگیم حتی یک نفر، ما نمیگیم لخ والیسا، نمیگیم یک فرد معین، بلکه سخنگویانی باید باشن در داخل کشور، سخنگویان جنبش باشن و مورد حمایت اپوزیسیون خارج کشور قرار بگیرن اگر ما میخوایم به این جنبش ها به تغییر رژیم بیانجامن، وگرنه به تغییر رژیم نخواهد انجامید، اگرچه جنبش ها روز قدرتمند خواهند شد و مسئله دموکراسی و عدالت‌خواهی در ایران روز به روز جدی‌تر خواهد شد.
آقای درویش‌پور، اگر در 2 دقیقه شما هم جنبندیتون رو بگید سپاسگزار میشم، با توجه به اینکه وقت زیادی ندیم، 4 دقیقه همش داریم.
بله، من فقط کوتاه بگم، یکی این که جناب شیبانی راد به نظرم تمام بحث رو خوب خلاصه کردن. عامل مردم در ایران عامل تغییر باشند، اما آلترناتیو مورد نظر ایشون تحت رهبری رضا پهلوی امید تغییر، یعنی اون همونطوری جناب طبرزدی هم اشاره کردن، یعنی مردم برن اون مبارزه رو بکنند، جانفشانی رو بکنن، بعد ایشون بیان مثلا رهبری کنن جامعه رو. این نگاه حتی در ادبیات آقای خمینی هم وجود نداشت. تصور این که جامعه متکثر ایران میتونه تجربه سال 57 رو تکرار بکنه اصلا یک خیال بافیست، یک نگرش نوستالژیکه و یک وهمه. یک. دو، اشاره من به مسئله نقش جنبش های اجتماعی به معنی کمرنگ کردن نقش احزاب سیاسی نبود. جنبش های اجتماعی رهبران خودشون رو میدن، اسماعیل بخشی سردر میاره، خود آقای طبرزدی یک چهره موثر در داخل کشور هستند، بسیاری از امضا کنندگان این نامه نسرین ستوده، نرگس محمدی و چهره های بسیاری در داخل کشور هستند که در این مبارزات زینقشن و داریم یک به یک اصلا جامعه خارج از کشور هم باش آشنا میشه. منظور من این نبود که این مبارزه رو بخوایم به اصطلاح شکاف بیاندازیم، یکی رو تقلیل بدیم، یکی رو نقشش رو برجسته کنیم. بله. این یک مبارزه هم پیوسته است، اما مهم اینه که در آسیب شناسی اپوزیسیون به جای سکتاری است خود مرکز قرار دادن، برخورد از بالا به پایین یا تکیه به قدرت‌های خارجی، چگونه جنبش‌های اجتماعی گوناگون، اتنیکی، زنان، دانشجویان، جنبش روشنفکران، کارگری و احزاب سیاسی، اینها با یکدیگر پیوند بخورن. هرچه این جنبش‌های گوناگون و احزاب سیاسی همگرایی بیشتری از خودشون نشون بدن، بخت گذار دموکراتیک و مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به یک آینده دموکراتیک به مراتب بیشتر تضمین میشه. اون میتونه خلأ قدرت رو پر کنه، وگرنه از نوع لیبی که اتفاقا با حمله نظامی خارجی صورت گرفت و آلترناتیو سازی خارجی، دیدیم که جنگ داخلی رو چند سالهای بعدم ادامه پیدا کرد، سوریه و افغانستان و غیره هم نمونه‌های مشابه دیگری است که اتفاقا پرهیز از این تجربه تلخ به گمان من بسیار مهمه و امید بسن به مبارزات مردم ایران برای گذار از نظام جمهوری اسلامی شاید اون شیوه اصلی است که باید ما بیش از پیش به اون بیاندیشیم و در اون راستا برای همگرایی هر چه گسترده‌تر تلاش کنیم.
سپاسگزارم از همه مهمانان این بحث. میدونم این بحث ادامه داره، بحث پیچیده‌ایه. به هر حال سپاسگزارم از مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و از اعضای جمهوری خواهان دموکرات در سوئد، حشمت الله طبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ملی ایران در تهران، حامد شیبانی راد از اعضای شبکه فرشگرد در فرانسه که ما را همراهی می‌کردند. و این برنامه رو اگر که گوش ندادید میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید و اون رو بشنوید با فراغ بال و با خیال راحت.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.